سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. عرض شد در کلام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، یک بیانی در ارتباط با ملازمه عرفیه که به تعبیر ایشون تتمیمن یا تصحیحاً از برای تقریب شیخ اعظم بیان شده است، که حاصل بیان ایشون رو ملاحظه فرموده باشید این است که ایشون اصرار دارن که ما در واقع وقتی حلیت تکلیفی داریم برای جواز تصرف بایع و مشتری در مبیع و ثمن، اگر حلیت تکلیفی وجود داشته باشه که فرض کلام بر اینه، این حلیت تکلیفی در واقع جواز تصرف مالکی است به عنوان مالکیت، و این جواز تصرف مالکی یعنی ظهور این حلیت را در جواز تصرف مالکی به عنوان مالکیت می دانند و معتقدند که چون جواز تصرف مالکی به عنوان مالکیت در واقع معنای این حلیت و ما حلیتی داریم به عنوان اینکه این جائز براش تصرفات به عنوان اینکه مالکه، این ملازم با در واقع ترتب ملکیت علل بیعه و این معناش صحت بیعه. اگر کسی گفت که شما براتون تصرف در این شی جائزه به عنوان اینکه مالکشید و این مالکیت و ملکیت شما مترتب شده بر عنوان بیع، این معناش اینه که بیع صحیحه، نافذه و مفید ملکیته. کما اینکه ایشون می فرمان ما در اون فمن العذرت سحت، اونجا ممنوعیت از تصرف در ثمن را ظاهر دونستیم در اینکه این معامله شما را مالک نکرده و معامله فاسده و معامله باطله، از باب همین نکته که اگر جواز تصرف مالکی به ما اینکه شما مالکیت مسلم بود، این جواز تصرف مالکی عرفاً ملازمه داره با صحت اون سببی که این مالکیت داره بر اون سبب مترتب میشه، و اگر چنین جوازی نبود، ممنوعیتی وجود داشت، عرفاً معناش اینه که در واقع اون سبب مملک نیست. اینطوری بیع عذره تحقق پیدا بکنه، بعد ثمن عذره مطرح بشه، این ثمن عذره بخواد شما درش تصرف کنید، شارع میگه نه این سخته، حق تصرف نداری. معنای این جمله سخت بودن و ممنوع بودن و حرام بودن تصرف در این ثمن، معناش اینه که اون معامله نافذ نبوده، باطل بوده و مؤثر نبوده و مالکی به وجود نیامده. این فرمایشش. بعد هم در ذیل می‌فرمان که لذا توجه بکنیم جواز تصرف مطلق فرق داره با جواز تصرفی که مستند بشه با به عنوان مالکیت و اون عنوان مالکیت مترتب بشه بر این سبب. لذا میگه فرق است بین اون حلیت تکلیفی که تو بحث ملازمه شرعی بیان شد با این حلیت تکلیفی که ما الان توی ملازمه عرفیه داریم میگیم. اون حلیت تکلیفی از توش مالکیت در نمیاد، از توش صحت این سبب در نمیاد، نفوذ و صحت این خلاصه سبب درست در نمیاد، چون اصل تحلیله، اصل حلیته. اما این حلیت مستند به اینه که من دارم میگم حلیت از باب مالکیته، اونم حلیت از باب مالکیت متفرع بر این عنوان یعنی بی. شون میگه لذا اینا با هم فرق دارن. نه تو این آیه، تو این ظاهر این آیه احل الله البی داره اینطوری میگه، میگه من حلیتی برای تو قائلم که تصرف بکنی در خلاصه سمن از باب این که مالکی، و این حلیت تصرف مالکیت را متفرع کردن بر بی. بله دیگه بیه تو این آیه ها، با این آیه منحصرن. حالا خب اینجا دیگه عنوان در واقع عنوان موضوع این حلیت بیه. بنابراین محقق خویی خلاصه میخواد بفرماد ملازمه عرفی اینطوری درست میشه. بعد از اینکه این نکته رو بیان فرمودن میفرمان که بله ما یه ملازمه عقلی هم اینجا داریم، که ملازمه عقلی را بنا به نقل محقق اصفهانی آخوند در حاشیه مکاسب ادعا فرمودن. حالا من اول بیان محقق خویی رو عرض میکنم بعد عرض خواهم کرد مطلب رو. محقق خویی میفرماد اون ملازمه عقلی درست نیست، که اگر اینطوری بشه ما سه جور ملازمه داریم: ملازمه شرعی که قبل بحث کردیم، ملازمه عرفی با بیان محقق خویی که امروز بحث کردیم، با بیان شیخ از نقل محقق اصفهانی تو ملازمه عرفی رو دیروز بحث کردیم، یه ملازمه عقلی هم حالا داریم که حالا ببینیم که شرعیش رو نافذ ندونستیم، عرفیش رو حالا با دو بیان که بررسیشون خواهیم کرد نافذ میدونیم، و عقلی را هم با این بیانی که ایشون میخوام بفرمان. ملازمه عقلی اینه که یک کسی بگه آقا اگر کسی حلیت همه تصرفات حتی تصرفات متفرع بر ملک را قائل شد، این عقلا معناش اینه که این سبب رو مملک میدانه، چون داره میگه این بیعه حلیت همه تصرفات رو اوورده حتی تصرفات متفرع بر ملک. خب حلیت تصرفات متفرع بر ملک عقلا معناش اینه که مملکه، لازمه چنین حلیتی مملکیت خلاصه این سببه. محقق خوبی میفرماد شیخ ما محقق اصفهانی این رو به استادش تو حاشیه مکاسب نسبت داده، اما درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر همون اشکالی که شیخ تو بحث ملازمه شرعی مطرح کرد، اینا برای نقد ملازمه عقلی میخوان ازش استفاده کنن. چرا؟ به خاطر اینکه حلیت تصرفات متفرع بر ملک عقلا مستلزم ملکه، اما مستلزم ملک منهین العقد نیست، بلکه مستلزم ملک حین تصرفه، یا قبل از تصرف آن. اما قبول دارید حلیت تصرف متوقف بر ملک از توش ملکیت در میاد، اما مدعا که این نیست، مدعا ملکیت من حین العقده، این از توش در نمیاد. ملکیت مقارن تصرف بله، حین تصرف تو مالکی، تو فرض بر اینه که تصرف متوقف بر ملک رو الان ما بهت اجازه دادیم، اگه بهت اجازه دادیم تصرف متوقف بر ملک بکنی یعنی موقع تصرف تو مالکی، یا حد اکثر قبل از تصرف آنما مالکی. جان اگه به شما اجازه دادیم تصرف بکنی، مدعا اینه، میگه ملازمه اینه، حلیت یعنی جواز تصرف متوقف بر ملک ملازم است با قبول ملکیت. اینا میگن این درسته، کاملا درسته، ملازمه با قبول ملکیت، اما که این تصرف جواز تصرف متوقف بر ملک از توش ملکیت اول الام در میاد یا از توش ملکیت هینه تصرف در میاد؟ جا؟ چرا؟ چون جواز که ملازمه با فعلیت نیست. من اگه به شما گفتم این برات حلاله، از وقتی تصرف کردی و او تصرف مستلزم ملکیت بود تو مالک جان. یعنی ما یه جواز تصرف دارم یه فعلیت تصرف. جواز تصرف از توش ملکیت در میاد یا فعلیت تصرف؟ تصرف متوقف بر ملک هر وقت فعلیت پیدا کرد ملک هم همون موقع است. بله، میگن عقلا بیشتر از این لازم نداره. شما ببین ملازمت بینه، میگه تصرف متوقف بر ملک. چون فرض بر اینه که تو قبول کردی بعضی از تصرفات از جای دیگه ها. ببین من کاری به ملازمش عقلیه نه طرفینش. شما قبول داری وقت متوقف بر ملکه، عتق متوقف بر ملکه. اگر من به تو گفتم وقتش جایزه، سوال اینه این جواز وقتش از حین الجواز حین الاباحه ملکیت میاره یا این جوازه عقلن وقتی تو تصرف کردی برات باید حتما تو رو مالک فرض کنه؟ اینا میگن بیشتر از این اقتضای عقلی نداره. تصرف ملکیت میاره نه جوازه. فعلیت تصرفه که در واقع برات تو اقتضا میکنه مالک بشی. این اقتضا هم بیشتر از این نیست که آن ما یا این تصرف مالک باشه. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایش ایشون، این در واقع فرمایش محقق خوئیه. جا صرف چی؟ مدعا چیه؟ اگر شما چرا ملازمه عقلی، ببین عنایت کن، ملازمه عقلی بین این و اینه. شما میگی تصرف متوقف بر ملک، تصرف متوقف بر ملک ملازمه با تحقق ملکه. من کار ندارم. ببین ملازمه عقلیه، شما از خارج میدونی عتق تصرف متوقف بر ملکه، وقتی تصرف متوقف بر ملکه، عتق همینطور. جانم باریکالله احسن، اینا هم همینه میگن. میگن حلیت اباحه جمیع تصرفات خود اباحه ملکیت نمیاره، تصرف ملکیت میاره. تصرف هم بیشتر از این اقتضا نمی کنه که تو هر وقت تصرف کردی قبلش مالک باشی یا حینش مالک باشی. لزوم ملازمه عقلی وجود نداره بین اباحه و ملکیت از ابتدا. ملازمه عقلی بین تصرف و ملکیته. اباحه ملازم تصرف نیست، هر وقت تصرف کردی مالک. خلاصه فرمایش محقق خوئی. این فرمایش ایشون فتحصل به این که ما چند معنا رو دیروز خوندیم و با شیخ کار کردیم که عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم. این دو معنا را محقق خوئی بیان فرموده، ملازمه عرفیه با این بیان و ملازمه عقلیه با این بیان. این فرمایش ایشون. اگر بخوایم فرمایش ایشون رو بررسی بکنیم که اینا رو ما ذیل تتمیم و تکمیل فرمایش شیخ داریم میگیم، حالا یه مطالب دیگری هم هست که شیخ بیان نکرده اونا تا بعد. ما اگر بخوایم فرمایش ایشون رو بررسی کنیم نیاز داریم که به مصدر اصلی این مطلب یعنی فرمایش محقق اصفهانی مراجعه کنیم. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه مکاسبشون، حالا همین جزء اولی که الان بنده در اختیارمه و قبلنم باش کار کردیم، در این حاشیه مکاسبشون ایشون بیانی دارن که این بیان هم تکلیف ملازمه عرفیه را معلوم میکنه و ما دیروز از این بیان برای توضیح ملازمه عرفیه استفاده کردیم و الان باید تکلیف عبارت محقق خویی را با مراجعه به بیان ایشون روشن بکنیم، هم تکلیف اون مسئله ملازمه عقلی را. خوب توجه کنید ببینید، محقق اصفهانی در این حاشیه مکاسب صفحه 100 و تقریبا 5 و 106 حاشیه شماره 58 که از ایشون دارد، ذیل عبارت شیخ و یدل علیه ایزن عموم قوله اهل الله البی، ایشون حالا معنای مطابقه به هلیت وضعی را بیان میکنن با همون توضیحی که ما دیروز دادیم، چون میخوام نقل ایشون خیلی قشنگم میگن، میگن اگر کسی تونست برای اهله جامع درست کنه مشکل شیخ حله، بین هلیت وضعی و هلیت تکلیفی. ایشون اصرار به جامع داره، ما بعدا جامع رو بحث میکنیم، چون بناء بیان شیخ بر عدم وجود جامع بود، لذا دیدیم شیخ اشکال کرد که جامع نداریم. این تو بحث هلیت، هلیت وضعی به اصطلاح به تعبیر شیخ تو معنایی که ما گرفتیم، معنای سوم که دلالت کند احله بر صحت مطابقتن، اون موقع هلیت بشه هلیت وضعی با توضیحاتی که دادیم. شیخ البته قبول نکرد چون جامع قائل نبود، ایشون میگه من جامع درست میکنم تا ایشالله بعدم ببینی فرمایش ایشون چی، اینو میگه میگذره. بعد ایشون میفرما دومین راه ملازمه شرعیه. ملازمه شرعی هم شیخ رد کرده، چون دیدیم مشهور هلیت و قائلن، ملکیت و قائل نیستن در معاتات. در بیع قولی بله، هلیت قائلن، هلیت رو ملازمه با ملکیت میدانن شرعن، مشکلی هم نداری، همون حرف شیخ. بعد میفرمان لذا به ملازمه شرعی شیخ اشکال کرده. سومین احتمال ملازمه عرفیه. تبیین ایشون از ملازمه عرفیه تبیینی است که ما عرض کردیم دیروز، خیلی قشنگم تبیین میکنن. میگن وقتی من میخوام هلیت مستند به این سبب را، خوب توجه کنید فرق بیان ایشون با بیان محقق خویی رو میخوام، دیروز بیان ایشون رو خوندیم، ایشون میفرماد هلیت مستند به این سبب را، که ما از عبارت شیخ قشنگ اینو در آوردیم، گفتیم شیخ میگه این بیع از عرفن معاتات، هلیت بیع از این بیعه در میاد، هلیت مستند به این سبب عرفن ملازمه دارد با ملکیت، یعنی با صحت این سبب و نفوذ این سبب، نفوذ این سبب یعنی ملکیت. خیلی قشنگ اینو درست میکنن. من دیروزم به دوستان عرض کردم ما این قشنگ از عبارات شیخ هم در آوردیم، از سرجمع عبارات شیخ قابل استفاده است، اینو بیان میکنن. بعد یه جمله ای دارن، جمله شون اینه که مقتضای وجه اول در ملازمه، یعنی ملازمه شرعی، خیلی این جمله جالبه که آقای خویی میخواد اینجا ازش استفاده کنه، مقتضای وجه اول یعنی ملازمه شرعی اینه که، خوب ببین، من بگم هلیت هست تمام، بگم معاتات با بیع قولی در هلیت مشترکه، صرف اشتراک در هلیت اتوش ملکیت در نمیاد. اما هلیت مستند به این سبب عرفن اتوش ملکیت در نمیاد. لذا خیلی مرزبندی مرتبی میکنه، میگه ببین دو تا مطلبه ها، که اباحه تصرف تقع علا نحوی، یه نحوش مجرد و تحلیل تصرف، دو تحلیل تصرفی که مترتب بر این سببه ازش میزید، اون یک صرف تحلیل نیاز به یک امر بیرونی داره، اینطوری ایشون قشنگ اینو مرزبندی میکنه تو این مقام. یه بخش از دیگه از فرمایشات ایشون که حالا یه دقت بیشتری لازم داره، ذیل اون قول شیخ است الا ان یقال انهما لا تدلان، محقق اصفهانی. اونجا محقق اصفهانی یه بستی بیشتری میده، میگه ببینین ما اگر قائل به ملازمه شرعی بشیم، ملازمه منتفیه، حلیت، اصل حلیت رو اگر کسی استفاده کرد، اصل حلیت با ملک ملازمه شرعی نداره، شیخ رد کرده، چون مشهور میگن حلیت بدون ملک. بعد اونجا میگه ایشون اگر قائل به ملازمه عقلی بشیم، ملازمه عقلی بیشتر از ملکیت آنی یا ملکیت حین تصرف اقتضا نداره. یعنی اینی که الان آقای خویی اینجا نقل کرد در نقد حرف آخوند، این فرمایش خود محقق اصفهانی. حالا ببین خیلی عالی با همین توضیحی که گفتم که آقا اگر کسی حلیت رو عبور خواست با حلیت با ملازمه شرعی ملکیت درست کنه، وجود نداره. خواست با حلیت به ملازمه عقلی ملکیت رو درست کنه، با این بیان که حلیت تصرف متوقف بر ملک معناش قبول ملکیته، ایشون میگه نه، فعلیت تصرف ملکیت میاره نه حلیت تصرف. عقلا یعنی این. بعد حلیت تصرف ملکیت نمیاره، فعلیت تصرف ملکیت حین تصرف رو اقتضا میکنه عقلا. خیلی عالی اینا رو قشنگ درست میکنه. برازا تعبیرشون به عمل عقلیه، من عمدن میخوانم که معلوم بشه متاسفانه بیان محقق خویی و نسبتی که ایشون میدن. ببین به عمل عقلیه، فالقدر لازم عقلا صدور و تصرف الموقوف علی الملک ان ملکیت حال تصرف او قبل تصرف آنما لا من اول الامر، اونم صدور تصرفا، صدور صدور ملازمه بین تحقق تصرف و قبول ملکیت هست، این تصرف یا قبل از تصرف. ایشون میگه پس ملازمه نه عقلیه نه شرعیه، عرفیه با همون بیانی که گفتیم، و شیخ هم سر عرفی ایستاده، انصافا امانت هم دارن، نسبت عقلی رو به شیخ هم نمیدن، چون شیخ تو عبارات شرعی فقط وجود داشت با عرفی. خب اینو میگن. بعد میگن اما استاد ما محقق خراسانی یه بیان دیگری داره که با اون بیان میخواد ملازمه عقلی رو درست کنه. متاسفانه اون بیان اصلا آقای خویی نقل نکرده، چیزی که آقای خویی نقل و نقد کرده خود بیان محقق اصفهانی اصلا. ایشون میفرماد استاد ما محقق خراسانی در واقع خواسته یه مطلبی را بگه. ببینید چه خواسته بگه. محقق خراسانی میخواد بگه ببینید حلیت، خوب توجه کنید، خواهش میکنم، اصل استدلال آخون خیلی قشنگه، معلوم میشه چقدر فاصله هست تو این مراجعه که آدم میکنه. آخون میگه حلیت تصرف غیر از فعلیت تصرفه. اصلا خودش از اینجا شروع میکنه، میگه وقتی من میگم حلیت تصرف اباحه جمیع تصرفات، حلال است بر تو، مباح است بر تو، این معناش این نیست که حتما تصرف میکنی همین حالا. حلیت غیر از فعلیته. یک، حالا ببین ایشون میگه اگر قبول کردیم حلیت غیر از فعلیته، یک، ملکو شما متفرع میکنید بر فعلیت، معنای حرف شما اینه که حلیت وطی رو برای غیر مالک قبول دارید. این غلطه. ببین ما استلزام عقلی رو ببین آخون کجا پیاده کرده. آخون میگه شما وقتی گفتید حلیت الانه مطلقا، یعنی الان برای تو وطی این کنیز حلاله، عتق این کنیز حلاله، ملکیتش کیه؟ وقتیست که وطی کردی عتق خاصی انجام بدی، حال الوطی و العتق، یا قبلش آنما. آیا آخوند میگه ببین شما وقتی ملکیت را بردید سر فعلیت تصرف، حلیت را بردید از من حین العقد، معناش اینه که شما حلیتی را برای غیر مالک قائلید. چون حلیت الان قائلی، میگه الان من حلال میکنم برای زید، زید غیر مالک. آخوند میگه، حرف آخوند اینه، میگه من الان حلال میکنم برای زید، از الان همین حلیته، قول به این حلیته. حلیت برای غیر مالک، حلیت وطیه برای غیر مالک، حلیت عتق برای غیر مالک محل اشکاله. چرا؟ چون شما قبول دارید که حلیت از الانه، اما فعلیت مال یک ساعت دیگه است. ملکیت را متفرع کردید بر فعلیت، خودتون دارید میگید، میگید هر وقت خواست تصرف کنه فعلیت تصرف رو قائل شدم، اون موقع مالک میدونمش. آنما یا حین التصرف. لذا ببین اشکال اصلا اینه، اشکالی که محقق اصفهانی از بیان استادش آخوند نقل میکنه اینه. اصلا آقای خویی اشکال متصور نقل نفرمود. آقای خویی یه طوری بیان کرد مطلب رو که همون مطلبی رو که خدا آقایون قبول دارن کندن جواب آقایون قرار داد. ببین من یه بار میگم که فعلیت، من دارم میگم یه بار اینطوری میگم، میگم اینا قائل به ملازمه عقلی هستن بین حلیت و ملکیت. بعد جواب میدم نه، ملکیت که با حلیت نمیاد، با تصرف میاد. لذا از حین تصرف ملکیت درست میشه، نه اینکه ملکیت. اینا میگن خیلی خوب شما همینا رو حفظش کنید تا ما بهتون بگیم اشکال عقلیش چیه. اشکال عقلی این حرف اینه، شما ملکیت را متفرع کردید بر صدور تصرف به تعبیر آقای محقق اصفهانی تو عبارت، یا بر فعلیت تصرف. خیلی خوب، این ملکیت حین تصرف یا قبل از تصرف آنن ما درست شده. خیلی خوب، اما حلیت وقت از کی قائلی شما؟ من اول الامر. خب شما میتونید برای حلیت وطی رو برای غیر مالک قائل بشید؟ جان؟ تو باب ضیافت او تصرف متوقف بر ملک نیست. فرض این شناسنامه اینه که شما دارید حلیت وطی را که قبول دارید متوقف بر ملکه، دارید میگید غیر ما، ببین غیر مالک میتونه این نونو بخوره، اما غیر مالک نمیتونه این کنیزو عتق کنه، وعت کنه. تو نمیتونی براش حلیت قائل بشی. حلیت من اول الامر با فعلیت ملک من حین تصرف جور در نمیاد، مگر آن که بگی نه، بگی نه حلیت هم دقت کن. اینا میگن این برش هم بگو. اگر بگی نه حلیت هم الان نیست، میگن دیگه حلیت مطلقه نیست، میشه حلیت مقیده به تصرف. یا حلیت تو مقیده به تصرف کن، نه ملک تو. بگو همطور که ملک من مقید به تصرفه، حلیت این گونه تصرفات هم این میشه حلیت مطلقه نیست. یا حلیت رو مقید کن یا دست قید ملکیت رو از قید بردار، میشه مدعای ما. یا ببین سه تا فرض بیشتر تو نداری. فرض اول اینه که بگی حلیت مطلق، ملکیت مقیده، این میشه جواز وقت برای غیر مالک، جواز عتق برای غیر مالک. جوازشو دارم میگم، جواز. اگر حلیتت مطلق، ملکیتت مقیده. اگر نه حلیت مقید به همون زمان ملکه که دیگه مشکل نداشته باشیم، بگیم ملک حلیت هم مطلقا نیست، حلیت هینه تصرفه، خیلی خوب اب نداره، این مدعاره خراب میکنه. حلیت مطلق نیست، حلیت مقید. مگر آن که او برورداری بگی نه ملکیت هم مقید به تصرف نیست، ملکیت هم از همون زمان حلیت درسته، میشه مدعای ما. آخه متاسفانه یا خوشبختانه فرمایشات محققانی دقیقا، لذا این دقته را اگر کسی به کار نبره لذا جا داره. این تعبیر تعبیر خیلی قشنگیه، ما لذا به محققان آقا ایشون خودش اون مطالب رو گفته، ملازمه عقلیه را تو حدی که شما بگید ایشون گفته و رد کرده. اونی که ایشون قائل شده و میخواد حالا ببین رد کنه یه چیز دیگه است. فلذا ایشون میفرماد که و اما العقلیه، بالاش میگه فالقدر لازم عقلا صدور و تصرف الموقوف على الملک ان ملکیت حال تصرف او قبل تصرف آن ما لا من اول الامر فانه بلا موجب عقلا كما انه لا موجب له شرعا، موجبی نداره، ملازمه عقلی و شرعی غلط، عرفی شو که قبول کردیشون. بعد میگه یمکن ان یقال، مگر اینکه این حرفو ما بزنیم. بعد میفرماست که حرفو استادمون هاکزا افاد شیخون الاستاز علاما هو ببالی، تقریر خودش از بیان استادش آخوند خراسانی. شیخ آخوند چه گفته؟ آخوند حرفش اینه یمکن ان یقال ان اباحت التصرف عند انعقاد المعاتات لا تدور مدار فعلیت تصرف. خیلی حرفه، اباحت غیر از فعلیته، فعلیت ملکیت میاره، اباحه قبل از ملکیته. معناش اینه شما مباح دونستید وقت یک رو برای غیر مالک، لذا یا اباحه رو مقید کنید از اطلاق خارج شده، یا ملک از تقییده به تصرف در بیارید میشه ادعای ما. فالاباحه من اول الامر مع عدم الملك من اول الامر مرجعها الى تخصيص ترخيص الوقت لغير المالك. بابا اینا اینه دارن میگن حضرت آقا، یعنی اگر کسی مراجعه به فرمایش محقق اصفهانی نکنه به همون فرمایش محقق خوی اکتفا کنه اصلا بیره یه جای دیگه. اینا اینو دارن میگن. لذا این مسئله عقلی را ایشون اینطوری بیان میکنه، بعد خود محقق اصفهانی میگه بله ما میتونیم اینو ردش کنیم. حالا ردش قشنگتر از بیان خودشه. اشکال اینه، ایشون میخواد بگه که رد این حرف به یه جمله است و اون جمله اینه که من اباحه میکنم وطی را برای مالک. اباحه مطلقه، متعلقش مقیده. خوب دقت کنید، من اگر قیدو به اباحه زدم اشکال پیش میاد. اگر قیدو به مباح زدم اشکال برطرف میشه. خیلی انصافا ببین فرمایششون اینه، ببین میگه من وقتی میگم حالا برگردم اینو پیادش کنم، ببینید ببین اینطوری میشه، من معاطات انجام میشه، کنیزو تحویل میگیرم، وقتی کنیزو با معاطات تحویل من دادن، از الان به من میگن مباحه همه تصرفات الا اون مباحه. اباحه الان ها متعلق اباحه اینطوره، بعضی از متعلقهاش قید ملک نداره مثل خوردن، بعضی متعلقها قید ملک داره، اباحه الان ها متعلق اباحه. لذا فعلیت قید مباحه، ملکیت قید مباحه، نه قید اباحه. اباحه مطلقه، مباح مقیده. چه مشکل داره جان؟ اباحه مطلقه دیگه. من ایشون میگه تو همه اباحه ها اینطوره، تو همه اباحه ها اینطوره، وقتی من از الان برای تو اباحه قائلم تناقضی هم توش نیست، اباحه را از الان قائلم. مباح ها چند جوره، بعضی مباح ها بدون قیدن مثل اباحه ها، بعضی مباح ها قیودی دارن که با تصرف درست میشه، تناقض برطرف میشه. اباحه چه اثری داره؟ جان؟ اباحه چه اثری داره؟ آثارش خود همین اباحه اثره، اباحه حکم شرعی. آقا اباحه من برای شما اباحه قائلم، شما اباحه کردم برای تو همه تصرفات را، منتها همه تصرفات الان مباحه، معنای اباحه همه تصرفات اجازه وطی غیر مالک نیست، لکنیزی که مملوکه تو شما نشده. ایشون میگه پاسخ اشکال استاد ما محقق خراسانی اینه که در واقع فعلیت و ملکیت قید متعلق اباحه است نه قید اباحه، با مشکل برطرف میشه. با این توضیحاتی که بنده دادم معلوم میشه که فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بیان ناقصی از فرمایش استادش محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی اولا در واقع دو جور تقریر برای ملازمه عقلی برای شما بیان کرده، ما حاصل این حرف اینه که یه بار تقریر ملازمه عقلی با بیان اوله که خود ایشون ردش کرده، گفته اون ملازمه ای در کار نیست، یه بار تقریر ملازمه عقلی با بیان آخونده. شما اگر خواستید ملازمه عقلی بگو، دو جور ملازمه عقلی داریم، ملازمه عقلی با بیان اول، پاسخش همون نیست که آقای خویی اونم با تحصیه به فرمایش محقق اصفهانی بیان فرمودن. بیان اول این بود که من بگم اباحه تصرفات متوقف بر ملک ملازمه با قبول ملکیت، جوابش اینه که بله ملازمه، اباحه ملازم نیست، فعلیت ملازمه، فعلیت یعنی صدور تصرف ملازمه با ملک حینه تصرف یا قبل از تصرف آنن ماست. این بیان اول که حرف آقای اصفهانی هم بود، آقای خویی هم همینو بیان فر بود، این بیان اول. الان باز گوش میکنم. بیان دوم بیانیش که در یمکنن یقال آمده، یمکنن یقال میشه بیان آخوند، بیان آخوند اینه اگر بخوای بگیش، بیان آخوند در یمکنن یقال اینه که بله اباحه غیر از فعلیت است، اگر فعلیت متوقف بر ملک باشد، اباحه متوقف بر ملک نباشد، من اباحه کردم وقت را برای غیر مالک، عتق را برای غیر مالک، لذا امرم دائره بین اینه که یا اباحه مطلق نباشه که خلاف مدعاست، یا ملک مطلق باشه که میشه مدعای ما. جواب این بیان، این همین بیان محقق اصفهانیه، این تمام. کما این که تبینه، برگردم، ملازمه عرفی دو بیان دارد، یه بیانش بیان محقق اصفهانی است که ما دیروز پسندیدیم، حالا برگردم ببینم بیان محقق خویی تو ملازمه عرفی هم یه مقدار گیر داریم روش، نمیفهمیم. اگر منظور محقق خویی از ملازمه عرفی که اول بحث توضیح دادم بیان آقای محقق اصفهانی دیروز، حرفی نداریم، بیان آقای اصفهانی یه بار دیگه بگیم، الان هم گفتیم امروز. آقا اباحه مستند به این سبب عرفاً از توش نفوذ سبب در میاد. این حرف خوب، حلیت مستند به این سبب از توش صحت سبب، نفوذ سبب، ترتب اثر مرغوب از سبب، یعنی ملکیت در میاد. حرف خیلی خوبی است، هیچ مشکلی باش نداریم. این فرمایش محقق اصفهانی در تبیین ملازمه عرفی اگر کسی اینو گفت مشکل نداره. الان دومشو بگیم ببینید این عرفان خیلی خوب، خیلی مرتب اینو پسندیدیم. ببینید دو بیان دوم، بیان آقای خویی، اباحه تصرفات ظاهر است در اباحه مالکی. اباحه مالکی وقتی متفرع بر بیعه معناش نفوذ بیعه. ببین آی خوی آمده اول اباحه کرده مالکی، بعد اباحه مالکی رو متفرع بر بیعه کرده، اتوش نفوذ بیعه در آورده. محقق اصفهانی میگه نه، این اباحه وقتی متفرع بر این سببه، صحت این سبب عرفاً درست. ما حرفمون اینه، اگر اباحه، خوب دقت کنید حرف ما چیه، اگر احل الله البیع بیان شارع اباحه مالکیش محل گیره، نمیدونیم یعنی چی. شما لازم نیست حتما بگید این اباحه مالکیست به ما به حیث مالکیت. تا این حرف رو برش مترتب کن، بله میشه دفاع ازش کرد که چون این امضاء رویه عقلاییست، اباحه شرعی نیست، اباحه مالکیست، میشه. اما این لازم نداری اینو، همه حرف های اصفهانی رو بزن، بگو وقتی اباحه متفرع بر این سببه معناش مملکیت این سبب. مستحضر بشید، نیازی بهش ندارم الان. عنایت یعنی اگر یک کسی توش تمدید کرد، لازم نیست من براش ثابتش کنم. من همین که بگم این اباحه متفرع شده بر این سبب کافی. به عبارت اخرى لازمه ترتب اباحه بر این سبب این است که اباحه در این سبب مملک باشد. عرفن عقلن که حالا سر جاش، عقلن که اون ملازمه عقلی غیر عرفی بابا، عقلی که دو تا بیان جدا داشت، او عرفیش من یه شرع داشتم، یه عقل داشتم، یه عرف. حالا عقل و بدن دوباره برمیگردم اگه لازم شد. پس بنابراین ما در تحلیل فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و تبیین فرمایش شیخ، دو تقریر از اباحه ملازمه عرفیه داریم، به نظر ما دو تقریر از ملازمه عقلی داریم. یه امانت دیگر هم رعایت کنم که دیگه از جلسه بعد بخوام حرفای بیرون از شیخ بزنید. یه جان چی با کدوم بیان اول؟ مدعای اونا این بود که اباحه ملازمه با ملکیته، ما گفتیم نه، فعلیت ملازمه با ملکیت حین الفعل. بله عقلا عرفن از کجا؟ عرف بابا این آجاها عرفن عرف. ببین جایی که عقل حاکمه، یعنی ما نیازی به ملاحظات عرفیه نداریم اینجا. من میگم ببین یه بار بیرون داشتم توضیح میدادم، گفتم که دقت، گفتم من به ملزوم کار ندارم، ملزوم شرعیه، این شرعه که به من میگه وقت متوقف بر ملکه، اما عقل میگه تصرف متوقف بر ملک، ملک توشه. بعد آقایون اومدن گفتن، آقایون گوش کن آقایون اومدن گفتن اباحش ملک توشه یا تصرف ملک توشه؟ تصرف ملک توشه. تصرف چقدر ملک میخواد؟ ملک هینه تصرف میخواد. ملازمه رو خراب کرد. بعد مراجعه بهم بگو ببینم اگر جای ابهام است عقلن. یه جمله دیگه محقق اصفهانی بیان کردن، اینم به رسم امانت بیان کنم تمام بشه. فرماشات ایشون. جان حالا بعد بهم بگید، بذار این جمله رو بگم جان، عقلیش مازاده، ملازمه عقلی مازاده، نه عبارتنا ملازمه ای که شیخ داره یکی تبادره که ما حملش کردیم بر ملازمه عرفی، یکی ملازمه شرعیه. نه 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 اجازه بید اجازه بید، شیخ این حرف خوبیه، بازم اب نداره، اینم میذارم آقای اصفهانی رو کنار، این فرما شما هم ارزش بحثشو داره. چشم، میگم خوب دقت کنید، نکته خوبی گفتید. ملکیت آنم ما تو بیان شیخ با حیث ملازمه عقلی نیامد. شیخ نظرش اونجا این بود، شیخ میخواست اینطوری بگه، بگه اگر یک کسی بگوید، یک کسی بگوید ملازمه شرعی وجود دارد بین اباحه و ملک، میگیم نه. اگر بگه آقا اباحه تصرفات متوقفه بر ملک، ایشون میگه شیخ اینقدرشو گفته، اباحه تصرفات متوقفه بر ملک، ملکیت آنما میخواد، خود اون آقایون هم قبولش دارن. لذا شیخ اونجا نظر نکرد به حکم عقل، نظر کرد به اقوال، گفت یه اقوال قائلین میگن اباحه اباحه اباحه، یا از حین تصرف میگن ملک، یا میگن ملک جائز جائز جائز، از حین تصرف میگن لازم. شیخ اینجا نظر انداخت روی حیث ملازمه شرعی. اینا الان با شرع کار ندارن، اینا با این کار میکنن که میگن فعلیت تصرف، توضیح من دادم که این ابهام پیش نیاد، فعلیت تصرف متوقف بر ملک ملازمه با ملک. عقلا ایشون میگن بله، عقلا ملازمه با ملکه، اما چه مقدار ملک میخواد؟ حاج آقا قائل دیگه کار ندارم به اقوال و قولها و حیث فتاواها که شرعیش کنم، ها من عقلی دارم بحث میکنم، اصلا هیچ بلد نیستم تاریخ فقه و اقوال محقق کرکی و کی و شیخ و بزرگان و بلد نیستم، شیخ طوسی را منم و این جمله، آیا تصرف فعلیت تصرف متوقف بر ملک یحتاج و علل ملکیه، چه مقدار؟ به مقدار تصرف. لذا آقای اصفهانی عرض کردم خیلی قشنگ اینو به شیخ هم نسبت نمیده، اینو به عنوان ملازمه عقلی اول رد میکنه، بعد ملازمه عقلی دوم رو میگه. میخواستم اون یه تیکه دیگه بقیهش رو بگم دیگه، تمام اجازه من بدید اون تیکه رو بگم، ولی نمیذارید، یعنی میخوام فردا برم میجای حالا اونو میرسیم انشاءالله، اونو میرسیم، اون یه مقداری حیث ورودش باز با این فرق داره. الان تمرکز این بیان محقق اصفهانی تمرکز بر تحقق ملازمه عقلیت عرض کردم با دو بیان، و دو بیانش رو ایشون جواب میده. محقق اصفهانی یه جمله دیگه هم دارد، این جمله رو چون ما دیروز با شیخ کار کردیم خوبه بدانید، یه جمله دیگه داره در محل تأمل شیخ، چون یکی از آقایون دیروز از من سوال کرد که این حرف مال شماست یا مال دیگرانه، من امانت رو آس کنم که بگم مال دیگرانه، یعنی من تو ذکر و ارتکازم مونده ولی مال دیگرانه. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی اونجا یه جمله ای داره بود که ما درباره یه حلیت وضعی و مطابقه شیخ گفتیم شیخ یه ایرادی گرفته، چند تا احتمال برای ایراد داشتیم، گفتیم اونجا یه احتمال مسئله جامع بود، یه احتمال مسئله امکان جعل حکم وضعی بود که اینجا بحث صحته، یه احتمال دیگری اینجا شیخ داده شده که اون احتمال آخوند داده. محقق اصفهانی اون احتمال رو نقل و نقد میکنه، بعد خودش یه احتمال سومی درست میکنه بعد رد حرف آخوند، یعنی از احتمالات قابل بررسی میشه یک جامع که ایشون تذکر میده، دو امکان جعل حکم وضعی، این سومی رو خودش اضافه میکنه. ذیل کدوم مطلب؟ ذیل اون ایراد شیخ. ذیل ایراد شیخ. اون نکته‌ای که آخوند بیان کرده اینه که لقائل ان یقول به این که ما اونی که مقدورمونه انشاء صیغه است، ترتب اون آثار بر انشاء صیغه مقدور ما نیست. لذا شیخ آمده گفته چون حلیت تکلیفی است، اولا حلیت تکلیفی باید به مقدور بخوره، ثانیا مقدور ما اون آثار متفرعه بر انشاء صیغه نیست، ثالثا بردتش سراغ تصرفات دیگه. آخون گفته شیخ منظورش از مسئله اینه، یکی از تأملهای جدی شیخ اینه. شیخ آمده اینطوری گیر کرده، گفته اگر من مسئله را ببرم سراغ آثار متفرعه بر صیغه جور در نمیاد، چون آثار مقدور من نیست. بخوام ببرم سر خود صیغه جور در نمیاد، مجبورم برای درستی این حلیت تکلیفی ببرم این سراغ تصرفات. محقق بعد آخون جواب داده گفته جناب شیخ قدرت با واسطه هم کافیه. من وقتی میگم فلان چیز مقدورمه، همین بحثایی که الان تو اصول داریم میخونیم، لازم نیست حتما مستقیم مقدور من باشه. عتق مقدور منه با اجرای صیغه‌اش، طلاق مقدور منه با اجرای صیغه‌اش، سوزاندن مقدور منه با القاء فی النار، مقدوره دیگه. اون آثار رو تو میتونی مسبب این قضیه قرار بدی. آخوند اینطوری گفته. محقق اصفهانی میفرماد این فرمایشات آقای آخوند یه اشکالی داره. او اشکال سبب شده شیخ عدول کنه از این حرفا و نره دنبال حلیت وضعی، و اون تأمل شیخ در حلیت وضعی مال اینه و رفته سراغ حلیت تکلیفی آثار. اون اشکال اینه که کسی شک نداره که چه اجراء صیغه چه آثار متفرع بر صیغه گرفتار حرمت تکلیفی نیستن. و کسی توشون نیازی به حلیت نداره. اون نکته ای بود که سوال کردید از بنده که این حرفی که شما ایشون داره ها. میگه لذا اگر احساس میکنید جناب شیخ رفته دنبال حلیت تکلیفی تصرفات، مال اینه که دیده حلیت ظاهره در تکلیفه، جامع نداره و نمیتونه این حلیت ظاهره در تکلیف را به خود صیغه یا آثار صیغه بزنه، آثار اجراء صیغه بزنه. بلو آثار اجرای صیغه مقدورن، نمیتون. لذا رفته دنبال تصرفات متفرع بر بی. اینم حرف خوبیه، اینم انصافا در کنار اون احتمالات با قطع نظر از احتمالات آخوند، یعنی ما حرف آخوند رو باید بذاریم کنار، مثل فرمایش ایشون اشکال واردیست با آخوند، اینم حرف خوبیست که ما هم اگه یادتون باشه در تقریب اول بحث همین رو مطرح کردیم و معلوم میشه که محقق خویی و بعدن هم هسته امام خواهید دید به شدت متأثرن از فرمایشات محقق اصفهانی. فقط یه مشکل ما داریم با شیخ که مشکل حلی قضیه است، و اون اینه که ما اگه تونستیم جامعی برای حلیت درست کنیم که وضع و تکلیف رو درست کنه، اون موقع اون طرف هم مبنامون این بود که جعل حکم وضعی رو قائل شدیم، از این ورم به شیخ نقض کردیم، گفتیم شیخ با ملازمه عرفیت تو باز افتادی تو جعل حکم وضعی. چون تمسک به تبادر کردی شیخ گرفتار میشه، شیخ گیر میکنه. تا ببینیم میتونیم مسئله احل الله البیع را به گونه این معنا کنیم، این حلیت را، که این حلیت هم به وضع بخوره هم به تکلیف بخوره، و چون الان سوار بر عنوان عرفی بیعه، حلیت وضعی صحت مطابقی را اتوش در بیاریم، و الا انصافا با این کمکی که محقق اصفهانی به شیخ کرده، محقق خویی هم نهایتا پذیرفته ملازمه عرفیه را، حالا با اون اصلاحی که ما رو فرمایش ایشون عمل میاریم، اگر اون مبنا را، خلاصه اون دوتا نکته را از شیخ ندیده بگیریم، انصافا حرف شیخ در مکاسب حرف قابل دفاعی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.